کشورهای جهان سوم بله در ایران و افغانستان و اینا بوده، در پاکستان بوده، ولی به این شدت و قدرت در آمریکا اصلا وجود نداشته. اومده یخه آمریکا رو هم گرفته.
بله کاملا کاملا.
و این سرنوشتی است که به نظر من تمام این کشورهای به اصطلاح مسلط نظام که ما سالها قبل میگفتیم جهان اول، اومده حالا تمام مسائل جهان سوم دیگه به قول خودشون گلوبلایز شده، جهانی شده، اومده به آمریکا هم رسید.
کاملا. جان فارس بنام، دو سه تا نکته اینجا هست. یکی اینکه دیدیم این چهار تا تروریست چه بر سر فرانسه آوردن و چجوری یکی از قدرت‌های روز جهان یا همین دهه ها و چند صدی اخیر چگونه به هم ریخت و چگونه از هم اوضاع در چند روز خاشید و تا اینا تونستن اینا رو بین ببرن. بعد در مقابل نگاه میکنیم و وقتی که در خبرها میخونیم اینا بخشی از اون حدود 13,000 تا از اینا رو میفرستن تو اون سوریه بیچاره کشور کوچک، و ببینید چه فاجعه ای منتقل شده اونجا و چه اتفاقی بوده. اون بحثایی که میکردیم، حالا اینا یه نمونه های کوچیکش در خودشون که میاد، میبینید چگونه با همه امکانات، با همه این وسایل جستجوگری، اطلاعاتی، جاسوسی و قدرت نظامی که دارن چگونه به هم میریزن.
بله کاملا. اون تعدادی و رقمی که شما دادید، ببینید در حال حاضر تا اونجا که ما اطلاع داریم 3,000 شهروند اروپایی که شامل 1,000 نفر از کشور فرانسه میشه در سوریه رفتن برای سرنگونی بشار اسد در کنار بخشی از القاعده، جبهه النصره و داعش قرار گرفتن.
بله.
اینا یه بخششون برمیگردن به کشور خودشون، مثل این سه تا نفر.
بله.
سعید کواتی و برادر شریف و حیات و اندی کولیباری، اینا چهار نفری میان و کل کشور فرانسه رو زیر رو میکنه، حداقل برای یک هفته.
بله.
حداقل برای دو هفته. و اون جریان اسلاموفوبیا رو خیلی خیلی رونق میدن و مردم فرانسه رو به جان هم میاندازن تا ثابت بکنن که دنیای ما دنیای جدیدیه، دنیای تلاقی تمدن ها.
بله.
تمدن ها چیه؟ تمدن مسلمانان در مقابل مسیحی ها، مسیحی ها و مسلمان ها در مقابل یهودی ها. اینو دامن میزنن. بله کاملا روشنه که این 3,000 نفر چگونه موفق شدن برن بعد از این که تمام تعلیمات نظامی رو در عربستان سعودی، در قطر، در امارات متحده عربی میبینن
و بعدا در ترکیه
از تعلیم تربیت میرن به کدوم کشور؟ به کشور ترکیه.
بله.
عضو ناتو.
بله.
و در اونجا در پایگاه انجرلی باز تعلیم تربیت نظامی میبینن، میرن و تمام اینها با اجازه و خواست و عنایت و حمایت آمریکا و کشورهای ناتو اتفاق افتاده جلو چشمان ما. و من امیدوارم که یک روزی دوباره حداقل افرادی مثل والتر کرانکایت، والتر لیپمن یا حتی دن رادر گزارشگرانی پیدا بشن که بیان این مسائل رو بین مردم ببرن، به خاطری که امروز رسانه‌های گروهی آمریکا و رسانه‌های گروهی اروپا در اختیار این فراملی‌ها قرار گرفته که اصلاً حقایق رو به مردم جهان نمی‌گویند. این افراد، این چهار نفری که مردم فرانسه رو به جان هم انداختن، از هم دیگه مشکوک کردن، این چهار نفر در کجا تعلیم تربیت دید و با پول کی اون مسلح شدن به اون
اسلحه‌ها رو بردن،
اسلحه‌هایی که درجه یک درجه دو در جهان هستن. چگونه این امکان داشته که تمام این وسایل در اختیار اینها گذاشته بشه و دولت‌ها کوچکترین حرکتی نکنه؟ امروز بیان اینا رو بگن که بله اینا خطر بزرگی شدن برای ما. در واقع باید در اون کانتکست، در اون چارچوب به این مسائل تا قابل فهم باشه، قابل درک باشه.
کاملا جواب پارسا بینا، به همونطور که به درستی اشاره فرمودین، این دوگانگویی اینقدر شدیده. مثلا از یه طرف این آقای جولیان آسانج باید در انگلستان در سفارت اکوادور همچنان بمونه بعد مدت های طولانی، یا این برادلی منینگ که بعدا چلسی منینگ میشه بعد از حدود 2 سال زندان، اون هم انفرادی، اون هم لخت، و این آقای ادوارد اسنودن. مگه اینا چه چیزی گفتن؟ اینا اگه میگن که آزادی بیان، مگه اینا غیر از این گفتن که میگن اطلاعات امنیت ملی رو فاش کردن؟ وقتی میگن تلفن مردم رو گوش میکنن، یعنی اطلاعات امنیت ملی؟ خب اگه قراره که ما آزادی بیان باشه، این جماعتی رو که تو فیسبوک هم خیلی میبینم، یه بخشی از ایرانی ها چه حیران میشن در اثر این تبلیغات بیگانگان، مثل اینکه منتظرن یه کسایی بهشون یه چیزی بدن. این بیچارگان آنچنان پرپر میزنن و دست و پا میزنن که مطلب پراکنی کنند. اگه رو واقعا مردم میخوان که آزادی بیان باشه، خب چرا همه جا این کارو نمیکنن؟ اگر کشتن بده، چرا این همه انسان در عراق، در لیبی، در افغانستان، در سوریه، در آفریقا، این هم آدم کشته میشه، اینا زبوناشون کجاست؟ یه مرتبه با آگهی های این رسانه های زنجیره‌ای یهو اینا زبون در میارن، بعد باز میرن میخوابن تا یه روز دیگه باز دعوای انسانیت و حقوق بشر بکنه.
بله کاملا درست.
نه این واقعا این نقش رسانه ها خیلی مؤثره در این ذهنیت های واقعا ناتوان و کوچک، و چقدر میتونن اینا رو به هر طوری که دلشون میخواد اینا رو به اون بازی ها در بیارن، به اون شکل در بیارن.
بله تمام اون ژورنالیست هایی که تا اندازه ای در خدمت مردم بودن، یک نوع اتونومی، خود مختاری از خود نشون میدادن، همینشون بازنشسته شدن، خانه نشین شدن. و رسانه های گروهی امروز توسط اون افرادی اداره میشه. این گزارشگران افرادی هستن که فقط و فقط واقعا مسحور اون درآمدی است که اینا سالانه در میارن و به هیچ وجه در خدمت مردم نیستن، به مردم حقایقو نمیگن. یک زمانی در آمریکا ما ژورنالیستای بزرگی داشتیم که ریاست‌های جمهوری رو در ملأ عام به عنوان گزارشگر به زیر سوال میکشیدن، والتر لیپمن، بعداً والتر کرانکایت، حتی دن رادر که رفت با صدام ملاقات کرد، برگشت گفت که به نظر ایشون صدام حسین هیچ رابطه‌ای با اسامه بن لادن نداره. خب قربانی همون جریان شد دیگه.
بله.
شما فقط یک کوتاه در 2 دقیقه مطلب رو مطرح کرد، بعد از مصاحبه طولانی روزانه و شبانه با صدام حسین برگشت این مطلب رو مطرح کرد. بعد از 6 ماه جنگ هم شروع شد، ایشون به اصطلاح بازنشسته شد یا خانه نشین شد.
بله بله، نکته خیلی مهمه و خیلی مهمه به نظر من جان پاسوناب، که چرا مردم و چرا این بخش هم اطلاع جامعه و ساده اندیش جامعه فکر میکنه زیاد میدونه، نمیره دنبال آگاهی بیشتر، دنبال فراگیری بیشتر، تا نسبت مسائلی که بخشی از زندگیشه، بخشی از هستی ما آدم هاست. اینا شوخی نیست، اینا این روند زندگی ما هست. چرا اینقدر باید بهش بیتوجه باشیم و چرا اینقدر بازیچه باید باشیم؟
بله.
به باور من یکی از علل مهم عدم دستیابی ما به حاکمیت ملی و مردم سالاری یا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، این بخش کمدان پرگوی جامعه ماست که نمیخواد بیشتر بیاموزه و فکر میکنه همه چیز رو میدونه و گریزان از دانش خودی هاست و آنچه از خودیست بیخوده، و به شدت هم اسیر فضاسازی هایی که شده میشه و جوگیر میشه، و در نهایت هم مقلد خوبی است برای این رسانه های زنجیره‌ای ساخته و پرداخته ولایت فقیه غرب با اسم آزادی و دموکراسی. البته اینم فقط مختص کشور ما نیست و جهانی است و گلوبالیزه و به قول مولانا که خلق را تقلیدشان برباد داد، یک دو صد لعنت بر این تقلید باد.
بله خب اون جنبه هم خیلی مهمه که چرا در آمریکا و اروپا که مردم به اصطلاح بیشتر تحصیل کرده اند، در آمریکا اونایی که کالج رفتن و دانشگاه تمام کردن یا حداقل لیسانس گرفتن تعدادشون خیلی خیلی بالاتر از کشورهای به اصطلاح در بند پیرامونی
کشورهای جهان سوم.
چرا اینجوریه؟
بله
دقیقا به خاطر اینکه شما توجه کنید که در ایران یا در ترکیه یا در مصر رسانه‌های گروهی جاری که در خدمت نظام هستن، در خدمت اون رژیم ها هستن، این قدرت رو ندارن که کلیه توده‌های وسیع از مردم رو به بیراهه بکشن. اون قدرت رو ندارن. شما مثلا همیشه ما میبینیم که در این سه کشوری که من همیشه مثال میزنم، رایت رازه به اینا مطالعه کردم به اضافه کشور افغانستان، در این کشور عموماً مردم عجیب غریب مسهور میدیا رسانه های گروهی نیستن، ولی در آمریکا این قویه.
درصدی
هستن، ولی در آمریکا به اصطلاح خیلی از انسان ها اگر به مواد مخدر معتاد نشدن، معتاد رسانه های گروهی شدن.
بله
ویژه رسانه های گروهی بصری.
بله
تلویزیون.
بله کاملا.
و این خیلی مهمه دیگه، ما نداریم در اون کشورها. حتی تا این اواخر در اروپا هم اینجوری نبوده، یعنی مطبوعات و دیگر رسانه های گروهی این نقشی را که امروز بازی میکنن نداشتن، که حالا در آمریکا و اروپا بله میبینیم که دیگه این رسانه های گروهی کاملا وابسته به نظام، وابسته به انحصارات پنجگانه هستند و در خدمت اون انحصارات، در خدمت اون فراملی ها هستند. خب در کشورهای جهان سومی، در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین، رسانه های گروهی وجود دارند، ولی به هیچ وجه به اون قدرت نرسیدن که توده های عظیمی از مردم رو فریب بدن.
کاملا. سپاسگزارم جناب پارسابناب، تا گفتگوی دیگر که در این موارد توضیحات بیشتر داده بشه با هاتون بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خیلی تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره برخی از مهمترین رخدادهای جهان در سال 2014، رسوایی آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان‌های درون آن من جمله سیا که چگونه می‌توانند در راه جاسوسی و استفاده از تکنولوژی پیشرفته و امکانات و وسایل ارتباطی مردم را در هر گوشه و کنار زیر کنترل داشته باشند، جریان کودتای شبه فاشیستی اوکراین از طرف آمریکا و ناتو، سوابق آن و چگونه ارتباط آن با داعش، خروج داعش و به قدرت رسیدن یک نیروی فاشیستی برای اولین بار در منطقه و تشکیل دولتی با نام دولت اسلامی، واقعی بزرگ آشوب‌ها و قیام‌های بزرگ و رسیدن آن به شهرهای مختلف آمریکا و شروع آن از شهر فرگوسن، رسوایی بزرگ شکنجه زندانیان نه تنها در خارج بلکه در داخل آمریکا، خشونت پلیسی در غرب به ویژه در آمریکا که باعث شد پلیس مورد احترام مردم دچار این چنین بیزاری و نفرت شود، مسئله و احتمال و ایجاد امکان ارتباط دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا پس از بیش از 50 سال، نشست ایران و 5+1 در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران، جنگ در کوبانی با تروریست های داعش و نقش زنان به ویژه در این نبرد، حمله تروریستی به دفتر مجله شارلی ابدو پاریس، داستان‌های پشت سر آن و اینکه چگونه غرب این همه درباره‌اش سر و صدا کرد و تبلیغ کرد، هدف چه بود؟ 4 جنبه و 4 مورد متفاوت، دورویی و دوگانگی در این مجله کارتونیست، ترس از کمونیسم قبل از فروپاشی شوروی، ایجاد فضای ترس از اسلام توسط غرب، چرا ترس از اسلام تا قبل از سقوط شوروی نبود، سوابق تروریست ها و ارتباطات آنها، نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی زنجیره‌ای در رابطه با ایجاد فضای ضد اسلامی، جوگیر شدن و در شرایط قرار گرفتن بخشی از ساده اندیشان و ساده لوحان توجه می فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.